گفتید الحسین و یجمع اونا، حقیقتا اینجوره. حسین اجتماع عظیمی رو درست میکنه، این دلها هزاران گام در راه است، همه حرکت میکنن، همه راه میفتن به سمت اون معدن و سرچشمه معنویت و آزادگی، این رو به رخ دنیای مادی امروز میکشن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با آرمانهای امام راحل همزمان با آغاز هفته دولت. تأکید آقای پزشکیان بر لزوم وحدت مسلمانان در مقابل رژیم صهیونیستی. موج بازگشت زنی. پیاده روی جاماندگان حسینی فردا از میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم. شهادت 37 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه. عضو جنبش حماس: صهیونیست‌ها هر روز بیشتر در باتلاق غزه فرو می‌روند. تأکید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بر تحریم رژیم صهیونیستی. و در پیک نیمروزی درباره کاهش صادرات چای می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. از ابتدای ماه صفر تا بامداد امروز حدود 3,500,000 زائر ایرانی و خارجی از مرزهای زمینی و هوایی کشور برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شدند. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد در این مدت بیش از 2,300,000 زائر هم به خاک ایران بازگشتند. بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، روند بازگشت زائران از مرزها تسریع شده، به طوری که روز گذشته بیش از 98,000 زائر بازگشتند. بر اساس این گزارش، مرز مهران همچنان با سفته 1,521,000، شلمچه با 801,000 و خسروی با 455,000 عبور و مرور پرترددترین مرزهای اربعینی کشور هستند. چذابه، باشماق و تمرچی نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. سرعت بازگشت زائران از مرزها شدت گرفته است. گزارش حاکی است همکنون حدود 1 میلیون زائر ایرانی همچنان در عراق حضور دارند و بر اساس پیشبینی ها امروز و فردا باز می گردند. برای اطلاع از وضعیت راه‌های کشور و تردد زائران در جاده‌های غربی کشورمون با توجه به موج بازگشت زائران، همینک ارتباط تلفنی استودیوی خبر رادیو ایران برقرار شده با سردار سلیمی، معاون عملیات پلیس راه کشور. سردار سلیمی، عرض سلام و ادب دارم. بفرمایید برای شنوندگان رادیو ایران از آخرین وضعیت تردد در جاده‌ها.
استدام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شما سرکار خانم ارمی و همه هموطنان عزیزم. به نوبه خودم اربعین حسینی رو محضر همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. خب همینجور که اشاره فرمودید، از 3 روز گذشته موج سنگین بازگشت هموطنان عزیزمون، زائرین عزیزی که در پیاده روی اربعین شرکت داشتن، به خاک میهن اسلامی آغاز شده. تا الان برابر آمارها بالغ بر 2,500,000 نفر از زائرینی که از مرز ایران خارج شده بودن به جمهوری اسلامی برگشتن و به سمت منازل خودشون در حال حرکت هستن یا رسیدن، و همچنان بالغ بر 1 میلیون از زائرین عزیزمون در کشور عراق حضور دارن. روز گذشته جمع زائرینی که وارد کشور شدن بالغ بر 350,000 نفر بود و با توجه به اینی که بیش از 78% هموطنان در اربعین سال جاری با خودرو شخصیشون تردد کردن، خب حجم تردد در مسیرهای بازگشت از مرزهای ششگانه به مراکز استانها، به شهرها، به مرکز کشور و اقصی نقاط میان اسلامی سنگین است. لکن این حجم تردد قطعا در مسیرهایی که در استانهای ششگانه مرزی هستند بیشتر هست.
بله.
به حمدالله گره ترافیکی تا این لحظه نداشتیم، بجز مسیر پل دختر به خرم‌آباد که در اصل سیلاب‌های گذشته مسدود هست، هیچ محور مسدودی هم نداریم. لکن از رانندگان عزیزمون، زائرین عزیز، خواهش میکنیم همچنان حوادث رانندگی که در مسیر بازگشت در کمین عزیزان هست ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی است. گرچه کاهش 38% حوادث رانندگی رو تا امروز شاهد هستیم که جای تشکر و قدردانی داره، لکن باز هم خواهش میکنیم عزیزان در مسیر بازگشت با آمادگی کامل، با توقف در موکب‌ها و نقاطی که تحت عنوان استراحتگاه‌های مقطعی و موقت در حاشیه راه‌ها و مرزهای ورودی ایجاد شده، انشالله با آمادگی کامل سفر خودشون رو ادامه بدن در کمال هوشیاری و آمادگی تا شاهد تکرار حوادث نباشه.
خیلی متشکرم از توصیه‌ها و توضیحات شما سردار سلیمی، معاون عملیات پلیس راه کشور. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی فردا در سراسر کشور برگزار می شود. در تهران این مراسم از ساعت 5:30 صبح روز اربعین با قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین آغاز می شود. از ساعت 6 صبح راهپیمایی از میدان امام حسین به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی آغاز خواهد شد. عزاداران حسینی مسیر 13 کیلومتری را به یاد پیاده روی اربعین از نجف به کربلا با پای پیاده طی خواهند کرد. اما خدمات رسانی مترو و اتوبوس رانی تهران در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران رایگان است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت این خدمات رسانی از ساعت 5 صبح آغاز می شود و تا پایان مراسم ادامه دارد. همچنین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ هم گفت از ساعت 12 امشب هر گونه توقف خودرو در مسیر راهپیمایی جاماندگان ممنوع است. توضیحات سرهنگ موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران.
مدت‌های توقف رو عرض می‌کنم خدمتتون که طول مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین علیه السلام اطراف میدان خیابان 17 شهرور در ادامه تا میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسینی و طول مسیر محدودیت توقف هست و از امشب ساعت 24 اجازه توقف نخواهیم داد و همکاران من در طول مسیر حضور دارن و نسبت پاکسازی اون اقدام خواهند کرد. به همین جهت در ادامه ما محدودیت تردد رو هم در طول مسیر رو فرمایی انجام خواهیم داد. این محدودیت در 2 مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول در ساعت 24 امشب شنبه انجام میشه از میدان امام حسین علیه السلام تا میدان شهدا در مرحله اول، همه مسیر منتهی به سمت خیابان 17 شهریور در حد فاصل این دو میدان مد تردد خواهیم داشت و از فردا 4:30 دقیقه صبح مرحله دوم مد تردد ما برگزار خواهد شد و از میدان امام حسین علیه السلام تا انتهای مسیر تمام محورهای تمام مسیرهای عمود بر محور اون دو خیابون مرحله 17 شهریور و خیابان فدایان و همچنین مرحله شوش و در 24 متری و همچنین مرحله خیابان قم مهدیت ایجاد خواهند شد.
وحدت شیعه و سنی رمز شکوه اربعین حسینی. اهل سنت منطقه پیرانشهر با برپایی موکب‌هایی در مرز تبرچین و مسیرهای منتهی به آن، عشق و ارادت خود را به زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشان داده و به زیباترین شکل از آنها پذیرایی می‌کنند.
موکب های حسینی تجلیگاه عشق و خدمت.
شیعه و سنی نداریم اینجا، هر کی میبینی خودش میاد خدمت میکنه. خود جوش
در مرز تمرچین، وحدت شیعه و سنی در خدمت رسانی به زائران اربعین جلوه ای دیگر به خود گرفته.
در حال خدمت رسانی هستیم و در موکب اهل سنت.
ما مردم اهل تسنن پیرانشهر 3 سال در این موکب که موکب اهل سنت است، با دل و جان و از سر و مال از همه چیز گذاشتیم به خاطر امام حسین.
زنان کرد منطقه هم با آش محلی و کلانه از زائران پذیرایی میکنند.
داریم به زائران کربلایی آش درست میکنیم و بهشون تقدیم میکنیم و خیلی حس خوبی دارم.
کوچک و بزرگ همه برای یک هدف آمده اند.
اومدیم اینجا موکب اهل سنت و در حال واک زدن به کفشای زائر امام حسین هستیم.
در حال خدمات دهی به زائران محترم اربعین حسینی هستیم. 2 روز بعد اربعین انشالله فعالیت ما ادامه خواهد داشت. برای مسیر برگشت زائران امام حسین از کربلای معلا انشالله خدمات دهی خواهیم کرد.
برپایی موکب های اقوام و مذاهب مختلف آذربایجان غربی در مرز تمرچین جلوه زیبایی از ارادت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام را نشان می‌دهد. سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت
اوج همبستگی، وحدت، انسجام، دلدادگی که ضمیر اصلی اون عشق به امام حسین در این مسیر دیده میشه. این خاص تنها مسلمانان چه شیعه و سنی نیست، شما اقلیت‌های مذهبی رو میبینید چقدر با عشق و علاقه میان به زائرین خدمت میدن.
وعده عاشقاست کربلا اربعین.
امید رشیدیان، خبرگزاری صدا و سیما، موکب مردمی اهل سنت پیرانشهر.
کاروان 40,000 نفره مشایه عشاق الحسین اهواز به کربلای معلا رسید. این کاروان حامل 133 پرچم است که 25 روز پیش برای شرکت در مراسم اربعین حسینی شهرستان رامشیر را ترک کرد و حالا به ورودی کربلای معلا رسیده است.
چند هفته پیش وقتی امجد 11 ساله از رامشیر خوزستان به مشایخ عشاق الحسین پیوست، آرزویش رسیدن به کربلا.
کجا می‌خوای ادامه بدی مسیر باشون؟
تا کربلا.
حالا پس از 25 روز امجد نوجوان به همراه دیگر اعضای مشایخ به ورودی شهر کربلا رسیدن.
ما الان 25 روز تو مسیریم برای عشق به امام حسین. این مسیر طی کردیم،
نابینام ولی اسم امام حسین رو با ته دل حس میکنم.
حامل 133 پرچم حسینی، پس از 25 روز در برا رسیدیم.
جای جای شهر کربلا مملو از حضور زائران اربعین حسین است.
محبوبی حسین، محبوبی حسین.
دو خانواده با هم دیگه اومدیم
از کرمان کربلا. اومدیم
سال اولی که اومدم اربعین، اربعین نشون داد که عشق به امام حسین نه پیر میشناسه نه جوان،
تو هر سنی که باشی عاشق امام حسین افراد و به عشق ایشون. حتی ما کسایی رو دیدیم که با ویلچر اومده بودن، با دچار معلولیتی که داشتن، این راهو سختیشو به جون خریدن.
در میان انبوهی از جمعیت هر کس با آقای خود خلوت می‌کنه و خواسته ای داره.
انشالله ظهور آقای امام زمان،
راحتی کار جوونا، سلامتی مریضا.
پیام حضور مردم از کشورهای مختلف ایستادگی و اتحاد است که عشق به امام حسین برای ملت‌های مختلف به وجود آورد.
این همدلی و بین جوانای ایرانی و عراقی با هم همدل شدن و احترام و عزت خاص خودشونو که به همون زوارای آقا امام حسین دارن، همین مهر و عطوفت رو بین همدیگه ایجاد میکنه.
میادگاه شیعیان جهان بین الحرمین است، جایی که جمعیت عشاق الحسین لبیک یا حسین سر بده.
اتحاد و همدلی در بین الحرمین نمود پیدا میکنن، جایی که مقصد بیش از 20 میلیون عاشق و دلداده حسینی شده. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، بین الحرمین، کربلای معلم.
آیین تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با آرمان‌های امام راحل برگزار شد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه نگاه امام راحل معطوف به توجه به محرومین، وحدت و انسجام همه جامعه اسلامی بود، گفت باید به دنبال حق و حقوق همه مردم جامعه باشیم و تا آخر بر سر پیمانی که بر اساس حق، عدالت و انصاف با مردم بسته ایم ایستاده ایم.
تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل در آغاز هفته دولت، این بار رئیس جمهور و اعضای دولت 14. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم گفت آنچه در این ایام و هفته دولت با امام پیمان می‌بندیم و می‌خواهیم بگوییم این است که بر سر پیمان با
بر اساس حق و عدالت عمل خواهیم کرد و اون چیزی که امروز با امام پیمان می‌بندیم، امام نگاهش به محرومین بود، امام نگاهش به وحدت و انسجام بود، به یکدلی و وحدت تمام جامعه اسلامی.
رئیس جمهور گفت در حال حاضر برای رفع مشکلات کشور هیچ راهی جز وحدت و وفاق ملی نیست و باید همگی برای رفع مشکلات کشور همدل باشیم و تلاش کنیم.
من معتقدم ما قادریم تمامی مشکلاتی که پیش روی ما هست رو حل کنیم، میتونیم حلش کنیم و باید حلش کنیم، برای اینکه خون شهیدان ما، راه امام و راه شهدا فراموش نشه. ما وظیفمون اینه کاری بکنیم که اون باورها و اعتقاد، عدالت و انصاف، حق در جامعه جای خودش رو پیدا بکنه.
آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر مسلمانان با هم به ریسمان خدا چنگ می‌زدند، رژیم صهیونیستی جرأت ارتکاب این جنایات را در منطقه نداشت.
اگر ماها با هم وحدت داشتیم، اون میتونست اونجا اون قلدری رو، نه تنها اون، آمریکا، اروپا یا هر قدرت دیگه‌ای که تو این جامعه است، میتونست از این کار را بکنه.
در این آیین همچنین نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی در سخنانی به مکر و شقاوت دشمن صهیونیستی اشاره کرد و گفت
راهپیمایی ها، این تلاش ها، این هم عمومی رو انشاءالله سال آینده در مسجد الاقصا شکوفا کنیم. خداوند دشمن صهیونیستی رو که هیچ حد و مرزی برای جنایاتش نمیشناسه، انشاءالله مکر و کید اونها رو به خودشون برگردونه.
و اما عهدی که اعضای دولت با امام و شهدا بستند. صادق، وزیر راه و شهرسازی:
مردم همیشه در اولویت برام باشه.
عراقچی، وزیر امور خارجه:
همون عهدی که 40 سال پیش بستیم رو تکرار میکنم.
نوری قزلچه، وزیر جهاد و کشاورزی:
بر سر آرمان‌های امام و شهدا محکم و استوار باشیم.
رئیس جمهور و اعضای دولت در پایان این مراسم بر مزار شهدای دولت و جنگ تحمیلی هم حاضر شدند و فاتحه قرائت کردند. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه حضور و آغاز به کار وزیران دولت 14، امروز وزیران میراث فرهنگی، بهداشت و علوم در محل کار خود حاضر شدند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز به عنوان نخستین روز کاری پس از کسب رأی اعتماد مجلس به ارگ آزادی آمد. آقای صالحی امیری از اولویت‌های کاری خود گفت:
قلب دستگاه کارشناسان اون هستن و کارشناسان
تصمیم سازی میکنن برای نظام تصمیم گیری و مدیریتی. اهمیت زیادی به نظام کارشناسی خواهم داد در چارچوب قوانین کشور.
کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 14 هم با آمدن وزیر جدید به وزارتخانه آغاز شد، البته با خبرهای جدید.
بتونیم خدماتمون رو برای مردم طوری قرار بدیم که این جمله کلیدی که مردم به جد رنج بیماری رنج دیگری رو تحمل نکنن محقق بشه، این هدف کلان ماست. من به نظرم اساره همه قانون‌های بالاسری، برنامه هفتم، سیاست‌های ابلاغی، اوتارش هم یه جمله است که ما به این یه جمله برسیم.
در ادامه حضور وزیران، آقای سیمایی صراف هم کارش رو با حضور در دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آغاز کرد.
محور کارهای من انشاءالله گفتمان مسئولیت اجتماعی خواهد بود. حالا زیر مجموعه این گفتمان مؤلفه‌هایی است که فاکتورهایی است که در قانون برنامه آمده، در ضوابط پایین دستیش آمده. انشاءالله سعی میکنیم طبق همون برنامه هایی که تنظیم شده پیش بریم.
به این ترتیب تمامی وزارتخانه ها از امروز کارشون رو با وزیران جدید آغاز کردند. محمد سالار پایداری حق، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 37 فلسطینی دیگر شهید و بیش از 20 نفر هم زخمی شدند. 12 تن از این افراد که همگی زن و کودک هستند، در حمله رژیم اشغالگر به یک ساختمان مسکونی در منطقه خان یونس شهید شدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی امروز همچنین مناطق دیگر شهر خان یونس، شهر رفح در جنوب نوار غزه، مناطق مرکزی و شمالی این باریکه را به شدت بمباران کردند. هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد در 3 هفته گذشته 250 هزار نفر دیگر در جنوب نوار غزه آواره شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد با گسترش دامنه حملات اسرائیل به مناطق امن، 90% از جمعیت نوار غزه آواره شدند. بنابر گزارش ها مناطق امن در نوار غزه در یک ماه اخیر از 230 کیلومتر به 35 کیلومتر کاهش یافته. اما مقاومت فلسطین در واکنش به جنایت‌های اشغالگران، یک تانک ارتش رژیم اشغالگر را در شرق شهر دیرالبلح با راکت ضد زره یاسین 105 هدف قرار داد و منهدم کرد. رزمندگان فلسطینی همچنین در رفح و خان یونس با اشغالگران درگیر شدند که به هلاکت و زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست منجر شد. عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت دشمن صهیونیستی هر روز بیشتر و بیشتر در باتلاق غزه فرو می رود. عزت الرشق با اشاره به کمین رزمندگان مقاومت علیه نظامیان صهیونیست در نوار غزه افزود عملیات قدرتمند و قهرمانانه مجاهدان فلسطینی مؤید تحقق وعده مقاومت است که غزه گورستانی برای متجاوزان و اشغالگران خواهد بود. عضو ارشد حماس تاکید کرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌داند که وعده پیروزی قاطع که مدام تکرار می‌کند چیزی جز توهم و سراب نیست. روز گذشته در پی انفجار بمب نزدیک یک ساختمان در محله زیتون در جنوب شهر غزه، یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید و 12 نظامی دیگر زخمی شدند که حال 4 تن از آنها وخیم گزارش شده. دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری از قضات این دیوان خواست فوری درباره صدور حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تصمیم گیری کند. کریم خان با بیان اینکه این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های جنگی اسرائیل را علیه فلسطینیان دارد گفت هر گونه تأخیر در رسیدگی به این جنایت‌ها حقوق قربانیان را زیر پا می‌گذارد. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری افزود علل منطقی وجود دارد مبنی بر اینکه نتانیاهو مسئول جنایت‌های جنگی علیه فلسطینیان است. کریم خان پیشتر دستگیری نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به علت وقوع جنایت جنگی در غزه را خواستار شده بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بر لزوم تحریم رژیم صهیونیستی به علت پافشاری بر ادامه جنایت‌ها علیه مردم فلسطین تاکید کرد. فرانچسکا آلبانیز با بیان اینکه جنایت‌های رژیم اشغالگر مستند است افزود آنچه در نوار غزه روی می‌دهد جنگ نسل‌کشی به شمار می‌رود و این جنایت اصلی است. وی با اشاره به اینکه هدف قرار دادن عمدی کلیسا یا مسجد از اقدامات جنایت جنگی به شمار می آید تاکید کرد. حملات اشغالگران به اماکن دینی ناشی از نفرت و کینه توزی است. گزارش حاکی است کشتی حامل سوختی که در دریای سرخ به مقصد سرزمین‌های اشغالی در حرکت بود و هدف حمله نیروهای مسلح یمن قرار گرفته ممکن است به زودی غرق شود. یمنی‌ها تصاویر لحظه انفجار در این کشتی را منتشر کردند. نیروهای مسلح یمن در حمایت از مردم فلسطین و در پاسخ به تجاوزات آمریکا و انگلیس، کشتی نفتکش سونیون متعلق به یک شرکت همکار با رژیم صهیونیستی را که قصد داشت تحریم بنادر اسرائیل را نادیده بگیرد، در دریای سرخ هدف قرار دادند که به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن در آستانه غرق شدن است. در عملیات دوم نیز کشتی SW نورس وایند متعلق به یک شرکت همکار سهیونیست ها در خلیج عدن هدف قرار گرفت. وزیر امور خارجه گفت حمایت از محور مقاومت سیاست تغییر ناپذیر ایران است. سید عباس عراقچی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح مهمترین اولویت های این وزارتخانه در دولت 14 پرداخت.
تعامل با همسایگان، گسترش میدان دیپلماسی و توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور اصلی‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی دولت 14 هستند.
رویکرد کلی سیاست خارجی دولت 14 تا حد بسیار زیادی ریشه گرفته و نشأت گرفته از فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در روز تنفیذ جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم در همین کمتر از یک ماه قبل دیروز 7 مرداد تنفیذ بود.
سید عباس عراقچی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح برنامه‌های دولت در حوزه سیاست خارجی پرداخت و گفت حمایت ایران از محور مقاومت سیاستی تغییر ناپذیر است.
محور مقاومت مورد حمایت جمهوری اسلامی را خواهد بود در هر شرایطی. این هم در برنامه ما به صراحت اومده، هم در سخنرانی رئیس جمهور محترم روز تحلیف به صراحت بیان شد، هم در صحبتهایی که من در مجلس محترم داشتم در روز رأی اعتماد خیلی روشن بیان شد، مورد استقبال نمایندگان محترم هم واقع شد.
وزیر امور خارجه گفت این وزارتخانه در موضوع بحران غزه به صورت فعال وارد خواهد شد. سکاندار جدید دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد
به دنبال رفع تخاصم با آمریکا نیستیم، رفع تنش‌ها با آمریکا نیستیم، چون خیلی از این تنش‌هایی که وجود داره، خیلی از این دشمنی‌هایی که وجود داره ناشی از یک سری اختلاف دیدگاه‌های مبنایی هست.
آقای عراقچی همچنین گفت اروپا فعلا در اولویت سیاست خارجی نیست.
کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر فراز و نشیب زیادی داشته روابط ما با اونها و سیاست‌های نادرست و بعضن خصمانه ایران نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. ما با اینها یک تعامل عزتمندانه خواهیم داشت و فرصت محور بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر.
آقای همچنین درباره برجام گفت شرایط بین المللی تغییر کرده و برجام دیگر قابل احیا نیست.
برجام به اون شکل به اصطلاح فعلی که وجود داره قابل احیا نیست به تعبیری. حتما باید این سند دوباره باز بشه، قسمت‌هایش مورد تغییر واقع بشه و خب این کار آسانی نیست.
بخش از این گفتگو نیست به روابط ایران با چین و روسیه اختصاص پیدا کرد.
ما روابط با چین و روسیه و دوستان خودمون رو، کشورهای دیگری هم هستن که در شرایط سخت ما کمک کردن، حتما این کشورها رو نه تنها فراموش نمی‌کنیم بلکه روابط با اینها رو محکم‌تر خواهیم کرد، گسترش خواهیم داد.
مراسم تشییع پیکر شهید تازه شناسایی شده ی دفاع مقدس سید محسن غریبیان فردا از ساعت 10 صبح در زادگاهش روستای لواسان تهران برگزار می شود. شهید غریبیان سال 1362 در عملیات ولفجر 1 در فکه به شهادت رسید. پیکر این شهید سالها به عنوان شهید گمنام در قطعه شهدای همدان به خاک سپرده شد تا اینکه به تازگی هویت او با آزمایش DNA شناسایی شد. سازمان بورس اعلام کرد دامنه نوسان تا اطلاع ثانوی مثبت و منفی 2% خواهد بود. به دنبال آخرین تصمیمات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان معاملات سهام و حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری این هفته نیز تغییری نداشته و تا اطلاع ثانوی معاملات این بازار با دامنه مثبت و منفی 2% انجام می‌شود. دامنه نوسان قیمت سهام از 21 مرداد با توجه به تنش‌های سیاسی منطقه و با هدف کنترل و کاهش هیجان